دور بعد از ظهر در ایران است و در ادامه شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز پنجم بهمن ماه، یک روز سرد زمستانی در بسیاری از نقاط و شهرهای ایران، در کنار شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی. اگر که با ما همراه بمونید در 30 دقیقه که پیش رو داریم، خواهید شنید چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم. اما پیش از اینکه به این 30 دقیقه برسیم و مطالب رو با هم بررسی کنیم، اجازه بدید که در ابتداش شنونده خبرها باشیم، همراه بشیم با روزبه بلحری که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها رو در این ساعت و این لحظه بر عهده داره. روزبه
سلام. محمد و شنوندگان گرامی، وزیر امور خارجه ایران میگوید که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشته شدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن است. محمد جواد ظریف در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل آنچه اطاعت اروپایی‌ها از آمریکا نامید را یک فاجعه دانست و گفت که اگر اروپایی‌ها بخواهند تحریم‌ها را برگردانند، مسئول هر گونه به توصیف او عواقب احتمالی آن خواهند بود. تهران پیشتر گفته بود در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های این سازمان از NPT خارج می‌شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران گفت فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد در زندان است. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت چند تن در ارتباط با این موضوع خبر داده بود. کشورهای اوکراین و کانادا که بیشترین قربانی را در سرنگون شدن هواپیمای مسافربری داشتند، خواستار تحقیقات شفاف در این زمینه و همچنین بازخوانی جعبه سیاه در کشور فرانسه شدند. شمار قربانیان ابتلا به ویروس کرونا در چین تا روز شنبه به 41 تن رسید و این در حالی است که شمار مبتلایان به این ویروس در چین تا کنون نزدیک به 1290 مورد است. به گزارش خبرگزاری ها تا کنون بیش از 1300 مورد ابتلا به ویروس کرونا در چین و چند کشور دیگر گزارش شده که آخرین مورد مربوط به استرالیا بوده است. پیشتر مواردی از ابتلا به این ویروس در کشورهای تایلند، ویتنام، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، نپال، فرانسه و آمریکا گزارش شده بود. منشأ شیوع این ویروس شهر ووهان در مرکز چین با 11 میلیون تن جمعیت بوده است. دولت چین برای جلوگیری از شیوع این ویروس مرگبار شهروندان 8 شهر با جمعیتی حدود 25 میلیون تن را قرنطینه کرده است. ابتلا به ویروس کرونا از جمله باعث تب، سرفه و تنگی نفس می شود. در ایران، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از استقرار مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت در فرودگاه امام خمینی و دیگر فرودگاه‌های بین‌المللی ایران و قرنطینه مسافران در صورت مشاهده مورد مشکوک خبر داد. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده در پی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
پنتاگون انتقال 18 تن از نظامیان آسیب دیده به آلمان و کویت و بازگشت 8 تن دیگر به آمریکا برای درمان را تایید کرده است. احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه بدون ارائه سندی مدعی شد 70 تن در حمله ایران به پایگاه عین الاسد کشته و 200 تن دیگر مجروح شدند. آمریکا میگوید فقط شماری از نیروهایش آسیب مغزی دیدند. حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا انجام شد. قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت. و زمین‌لرزه پرقدرتی در شرق ترکیه جمعه شب دست کم 22 کشته و بیش از 1000 زخمی بر جای گذاشت. قدرت این زمین‌لرزه 6.8 درجه بود و در عمق 7 کیلومتری زمین روی داد. وزارت کشور ترکیه زمین‌لرزه را جدی توصیف کرد و گفت که کشته شدگان بیشتر در دو استان الازیق و مالاتیا بودند. محمد
سپاسگزارم از روزبه بلهری که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شنبه پنجم بهمن ماه محمد زرقامی هستم. دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده آنچه بر پیش خانمون برای شما در نظر گرفتیم. وزارت دفاع آمریکا حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد و 34 مصدوم و باقی قضایا در این نیمروز. برای شما خواهیم گفت از کتاب سوزان علمی به نام طب اسلامی در ایران. از پیام های تلفنی شما که غافل نمیمونیم، مانند همه مجله های نیمروزی، و البته در کنار اون سری هم میزنیم و جستجویی هم میکنیم در شبکه های اجتماعی با همکارانم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا. پس این میشه گفت کمتر از 30 دقیقه رو جایی نرین، کنار ما بمونید و این سرمای زمستون رو با رادیو فردا سر کنید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. سخنگوی پنتاگون گفته که 34 تن از سربازان آمریکایی در جریان حمله سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق دچار آسیب و ضربه مغزی شدند. آمریکا که البته باید توجه داشته باشیم که در مغایرت کامل با آماری که پیشتر جمهوری اسلامی ایران ارائه داده بود. جزئیات بیشتر این خبر رو بگذارید از سمیرا قرایی بشنویم.
ساعتی پس از حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق در بامداد 18 دی، رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که هیچ یک از نیروهای آمریکایی در جریان این حملات آسیب ندیدند. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military bases. آمار هیچ تلفات در حالی از سوی آمریکا ارائه می شد که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی بودند 80 تن کشته و 200 نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی در حالی خبر از کشته شدن 80 تن می داد که امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه می گفت ایران در جریان این حملات به دنبال کشتن افراد نبوده.
عرض کردم دنبال کشتن نبودیم، ولی می دونیم کشته‌های زیادی دادن. خود پنتاگون هم اعلام کرد که در حال برآورد خسارت‌ها و شمارش کشته‌ها اینا هستیم، خودشون هم اعلام کردن نه تلفات سنگین داشتن، قدری خواستن محترمانه از این کنار موضوع عبور کنن.
اما به مرور زمان از سوی نهادهای نظامی آمریکا آمار دیگری منتشر شد که نه با گفته‌های دونالد ترامپ می‌خواند و نه با ادعای 80 کشته جمهوری اسلامی ایران. سنتکام هفته گذشته گفت 11 سرباز آمریکایی در جریان حمله جمهوری اسلامی ایران دچار ضربه مغزی شدند. اما روز جمعه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت که این آمار 34 نفر است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید 17 سرباز پس از مداوا ترخیص شدند و به عراق بازگشتند. 8 سرباز نیز برای درمان از عراق به آلمان و سپس به آمریکا منتقل شدند و 9 سرباز نیز همچنان در کشور آلمان تحت مداواند.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
عبارت ضربه مغزی همون چیزی بود که دونالد ترامپ روز چهارشنبه در داووس از آن به عنوان سردرد یاد کرده بود.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
سخنگوی پنتاگون مشخصا میگوید که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا بلافاصله بعد از حمله در جریان جراحات وارده به سربازان قرار نگرفته. همان زمان به رغم هشدارهای پی در پی آمریکا به ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، بین تحلیلگران این مسئله مطرح شد که چون حمله ایران به پایگاه عین الاسد تلفات و خساراتی نداشته، آمریکا دست به اقدام واکنشی نزده و دونالد ترامپ از باز بودن آغوش آمریکا به روی صلح گفته است. اما ضربه مغزی یا TBI بر اثر شدت آن طبقه بندی می شود و هنوز روشن نیست که مغز سربازان آمریکایی تا چه میزان آسیب دیده و این آسیب ها تا چه میزان بر حرکات فیزیکی، گفتار و هوشیاری چشمای آنها تأثیر گذاشته است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید. همونطوری که گزارش سمیرا رو شنیدید، در پایان این گزارش یک اشاره مشخصی شد که مشخص نیست که این آسیب ها تا چه اندازه بوده. بنابراین همراه هستیم در اینجا میهمانی رو دارم، هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا همراه ما هستن تا نگاهی کنیم به این ماجرا و صحبت هایی که عنوان میشه. آقای حسنیاری، الان صحبت از آسیب هایی که متوجه سربازان آمریکایی شده در حمله ای که جمهوری اسلامی ایران انجام داده بود به پایگاه عین الاسد، اما آیا میشه برآورد کرد که این آسیب ها چه مسئله ای رو در بر میگیره و تا چه اندازه میتونه آسیب های جدی بوده باشه، با توجه به اینکه صحبت از این بود که پیشتر نیروهای آمریکایی مطلع بودند از اینکه جمهوری اسلامی قصد داره چنین حمله ای رو انجام بده؟
بله، خب همونطوری که گفته شد این موشک پراکنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باعث کشته شدن هیچ سربازی نشد و هیچ سربازی رو مستقیما از نظر جسمانی زخمی نکرد در اون مرحله. منتها اگر برگردیم به جنگ‌های گذشته، حتی به حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و یا در مورد جنگ افغانستان و جنگ های دیگر از جمله جنگ ویتنام، میبینیم که نوع دیگری از صدمه یا زخمی شدن وجود داره. اون چیزی که به چشم دیده نمیشه، همونی که در گزارش شما شنیده شد، ضربه مغزی، به این معنا که زمانی که بمبی منفجر میشه، خب این بمب امواجی رو متساعد میکنه که اون امواج باعث چنین مسائلی میشه. خب این ضربه ممکن هست آنن نشون داده بشه به وسیله عکس العمل بدن سرباز یا چند روز بعد، چند هفته بعد، چند ماه بعد. در نتیجه این یک امر بسیار متداولی است متأسفانه که در جنگ ها اتفاق میفته، همونی است که به نوعی ایرانی ها از اون به عنوان کسان سربازانی که موجی شده بودن به اصطلاح یاد میکنن، یعنی اینکه همون تأثیر امواجی که انفجار به وجود میاره و نه خود انفجار مستقیما به بدن سرباز آسیب برسونه.
آقای حسنی، پس به این ترتیب میتونیم نتیجه بگیریم که این روند اعلام آمار هم طبیعی بوده که آمار ابتدا عدد دیگه‌ای رو نشون میداد و الان رسیده به 34 تا؟
کاملا طبیعی بوده. ببینیم، همونطوری که باز در گزارش شما شنیده شد، اون چی که سپاه از اون سردار حاجی زاده میگفت که 80 کوبی، حداقل 80 کشته و هواپیماهای جنگی آمریکا در حال باربری جنگی، در حال جابجا کردن این سربازان و زخمی ها هستند، هیچ کدوم از اون درست نبوده. این آمار هم که خب به وسیله خود آمریکایی ها داده شده، یعنی اینکه در آمریکا اگر توجه بکنیم به اون چه که چه در زمینه مسائل نظامی و یا سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیگر مسائل پیش میاد، در آمریکا چیزی پنهان نمیمونه. مطبوعات آزاد هستن، مطبوعات جستجوگر هستن و هر چه رو که اتفاق بیفته اینها رو می‌نویسن، می‌گوین و حتی در داخل کاخ سفید و یا اینکه مراکز تصمیم گیری بسیار بسیار در رده‌های بالا هم افرادی هستن که این اطلاعات رو به خارج درز میدن. در نتیجه پنتاگون به هیچ روی در صدد این نبودی که مخفی بکنه، پنهان بکنه زخمی شدن این نوع زخم برداشتن سربازان رو و یا اینکه اول آمار کمی رو بده و بعد به تدریج تعداد بالا بره. این کاملا طبیعی است در کشورهایی که اون توجه خاص رو به سربازان خود دارن و اینکه ببینن که سربازی که در یک مکان پر التهاب نظیر خاورمیانه و به خصوص در این مورد اخیر مشغول به کار هستند، اینها از نظر روانی، از نظر جسمی در چه وضعیتی هستند. به همین خاطر هست که مرتب اینها رو از نظر روانی به اصطلاح آزمایش میکنن، از نظر جسمی همینطور، تا اینکه این سربازان کاملا سالم باشن و در نتیجه اون آماری که داده شد که ابتدا گفته شد مطلقا کشته‌ای از جانب آمریکا سربازان آمریکا نداشتن خب کاملا درست بوده و بعد به تدریج که این مسئله که همراه با سردرد ببخشین استفراغ و حالات دیگری نظیر این به وجود میاد این باعث شدی که خب این سربازانی رو که در چنین وضعیتی قرار گرفتن آزمایش بکنن و به این نتیجه برسن. این نوع ضربه بسیار پیچیده است و به همونطور پیشتر اشاره شد خود رو به تدریج نشون میده.
سپاسگزارم هوشنگ حسنگری استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا با ما بودن که نگاهی داشتیم به خبری که وزارت دفاع آمریکا منتشر کرده و گفته که شمار مصدومان حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد به 34 نفر رسیده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که کمی از نظرات شما آگاه بشیم. در این بیان شما هم فرصت دارید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. برمیگردیم و مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
از آقای ترامپ تشکر بی نهایت می نمایم که جنگ را از آسمان ایران محو نمود. دستش درد نکنه. خیلی ممنون از اون رئیس جمهور با غیرت.
بابت من با نماینده کهنوج آقا حمزه اون پولی که تعیین کردی برای جایزه آقای ترامپ یه مقدارش خرج خود کهنوج بکن که از اون فرق و فلاکت در باور کن. اگه کتابخونه سینما بیمارستان بسازی بهتره که میتونی بگی با مشت تو دهن دشمن زدی. از این خواب و خیالا بیا بیرون.
خداوندا از تو شاکر و سپاسگزاریم که همه چیز به ملت بزرگ ایران عطا فرمودی، اما نمایندگان خودخوانده شما با مقدس سازی و گسترش شیعه‌گری در آرزوی تشکیل امپراتوری شیعی تمام اموال و دارایی‌های مردم را از دست و چنگشان بیرون و هزینه آرمان‌های متوهمانه خود کردند.
ثبت یکی از رکورد‌های جدید جمهوری اسلامی رو میخواستم به آقای خامنه‌ای و آقای روحانی تبریک بگم. ایران در رتبه بندی شفاف‌سازی بین المللی از کشورهای آفریقایی هم عقب‌تر رفته و به رتبه 146 افتاده. آیا در این کشور میشه باز ما روزهایی رو ببینیم که کشور ما از فساد و تباهی چیزی نداشته باشه؟ بخمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما شما هم شنیدید خبری رو در خصوص اینکه یک روحانی کتاب مرجع پزشکی موریسون رو که از کتاب‌های مرجع و شناخته شده است آتش زده. این روحانی به اسم آقای تبریزیان در خصوص طب اسلامی، اون چیزی که ادعا میکنه طب اسلامی کار میکنه. میخوایم همراه بشیم در اینجا با حسن فرشتیان، کارشناس مسائل مذهبی در فرانسه، و به این موضوع نگاهی داشته باشیم. آقای فرشتیان بهتون سلام میکنم. ما شاهد این بودیم که بسیاری از مقام‌های ایرانی واکنش نشون دادن، از جمله وزارت بهداشت نسبت به آتش زدن این کتاب پزشکی توسط کسی که مدعی طب اسلامی واکنششون داده، و همچنین ما شاهد واکنشی بودیم از طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که گفته طب اسلامی وجود خارجی نداره. من به عنوان اولین سوال میخوام بپرسم که اصلا واقعا چیزی به اسم طب اسلامی وجود داره با توجه به مطالعاتی که شما کردید، و ادعای این آقا بر چه پایه‌ایه؟
با سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، عرض کنم که اولا ایشون چندان مطرح نبوده در حوزه و نه جایگاهی در حوزه داره و نه جهت علمی. دعوای ایشون مسئله مهمی است در حوزه و مورد توجه قرار گرفته. طب اسلامی، طب و مثل سایر علوم نمیتواند اسلامی و غیر اسلامی باشد. نهایت کاری که ایشون کرده اینه که برخی از روایاتی که بیشتر میشه گفت به صورت دستورهای بهداشتی و دستورهای ترجیحی بوده در عصر و زمان پیامبر و ائمه، اون روایات رو جمع آوری کرده و از اون روایات مدعی است. ایشون مدعی است که میتواند طبی رو اخراج کنه، طبی رو استخراج کنه که با استخراج این طب، این طب جایگزین طب جدید بشه، در حالی که نه چنین چیزی نیست. اصلا نه اسلام برای طب اومده و نه طبی میتونه طب اسلامی و طب غیر اسلامی باشه. طب یک دانش جدیدی است، مثل بسیاری از دانش‌های کنونی ربطی به دین نداره و دین هم ربطی، اصلا دین نیامده است که طب بیاورد. پیامبران طبیب نبودند، اگر طبیب بودند طبیب روح بودند نه طبیب نفس. اتفاقا جالبه که در مورد پیامبر گفته میشه طبیبون دوارون به طب. پیامبر طبیبی بود دورگرد که با طب خیش به سراغ محرومان میرفت، یا عیسی مسیح همین کارو میکرد. اما اینها طبیبان روح بودند، برای پاکسازی روح انسانها و برای تعالی روح انسانها قدم برمیداشتن.
آقای فرشتگان، با توجه به مطالبی که الان شما گفتید، پس چرا ایشون میاد و یک کتاب مرجع علمی رو آتیش میزنه؟ هدفش از این کار چیه و آیا این هدفش در پی این هست که میخواد اثبات کنه اون چیزی رو که داره ادعا میکنه تحت عنوان طب اسلامی؟
من گمان میکنم بیشتر یک کار جنجالی است. اصلا آتیش زدن کتاب یک کار غیر علمی است. هر کتابی و هر فکری باشه، حتی فکر خلاف، آتیش زدن اون یک کار عمل غیر اخلاقی محسوب میشه و ایشون بیشتر به خاطر به نظر من یک امر جنجالی است. با آتیش زدن در حقیقت نفی میکنه طب جدید رو برای طرح اون طبی که به نام طب اسلامی در ذهن ایشون جا افتاده. ببینید همین که الان شما و بنده داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم و طبیعتاً رسانه‌های دیگه راجع به این موضوع صحبت میکنن، طرح میشه، هم ایشون جا میفته و هم طرح ایشون برای طب اسلامی یک امر باطلی رو با یک جنجالی در دنیای کنونی، دنیای رسانه هاست و امرهای جنجال برانگیز بیشتر جلب توجه میکنه. طبیعتاً این کار رو ایشون برای جلب توجه کرده، چون اصل مبنای ایشون در حوزه های علمیه، در حوزه های دانشگاهی هیچ مورد توجه قرار نگرفته و جلب توجه نکرده.
و نکته دیگر اینه که من دیدم که بعضی از حتی کسانی که سابقه کار پژوهشی روی مسئله اسلامی رو هم دارن، مثل آقای رسول جعفریان، به این قضیه واکنش نشون دادند و از طرفی اونها هم محکوم کردن این قضیه رو. کلن آقای تبریزیان گویا در قم هم که حضور داشته در اونجا نتونستن بمونن و از اونجا اینطوری که نوشته شده این سوانسو اخراج شدن. سابقه آقای تبریزیان چی هست و آقای تبریزیان چگونه الان بعضی از نزدیکانشون نام آیت الله رو به ایشون میدن؟
نکته که آقای رسول جعفریان گفتن نکات بسیار دقیق و درستیه. آقای تبریزیان در قم جایگاه چندان مهمی نداشت. ایشون یه عده‌ای مثل هر کسی که جمع بشه، یه عده‌ای از عوام دور ایشون جمع میشن. طبیعتاً یه عده‌ای از عوام دور ایشون جمع شدند و این لقب آیت الله هم یک نهادی نیست، مثل درجه و مدارج علمی دانشگاهی یا نظامی نیست که کسی داده بشه و از کسی گرفته بشه، بلکه به مرور مریدان و عوام میتونن کسی رو آیت الله خطاب بکنند، آیت الله خطاب نکنند. یه سن و سالی و قیافه‌ای و یه مقداری مرید داشتن گاهی کافیه برای اینکه کسی که سواد هم نداره به این نام خطاب بشه. این طبیعتاً با اون آیت اللهی که در ذهن بنده و شما هست به عنوان یک مقام علمی، یک رفرانس مذهبی کاملا متفاوته و ایشون فاقد چنین جایگاه و چنین مقامی است. توسط هواداران خیش به کمک این رسانه‌ها و کارهای جنجال برانگیزی از قبیل همین آتش زدن کتاب، ایشون تلاش می‌کنند ایشون رو جا بندازن و یک عده از عوام الناسی هم که نه آگاهی به طب برن و نه آگاهی به اسلام، یک کشکول، یک معجون ناصحیحی رو به نام طب اسلامی جا میندازن و ایشون هم با این کارهای جنجال برانگیز سعی میکنه که خود رو مطرح کنه که بله، نه با طب میسازه و نه با اسلام.
سپاسگزارم. حسن فرشتیان، پژوهشگر مسائل اسلامی در پاریس، که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به مسئله طب اسلامی که توسط شخصی به اسم تبریزیان مطرح شده و الان صحبت از اینه که اصلا کسانی که فعالیت میکنن میگن طب اسلامی وجود خارجی نداره. اما بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، همراه بشیم با بیتا بختیاری و بشنویم در اونجا چه خبر هست.
محمد، ماجرای خروج کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو و تنها مدال‌آور زنان ایران در المپیک ها و کنفرانس خبری که دیروز گذاشت، کنفرانس مطبوعاتی در آلمان، میدون که قرار هست با پرچم آلمان در مسابقات توکیو حضور پیدا کنه، در شبکه‌های اجتماعی خیلی خبرساز شده. دیروز البته کیمیا عکسایی از خودش قبلا بدون حجاب منتشر کرده بود، اما در صفحات شخصی هستش، اما دیروز در این کنفرانس مطبوعاتی بی حجاب بود و بعد از این کنفرانس بعضی خیلی ها براش در واقع آرزوی موفقیت کردن در حوزه رقابت‌های جهانی ورزش. خیلی هم ازش انتقاد کردن و بهش گفتن وقتی در ایران بود حرف و عملش با اون چیزی که الان داره میگه متفاوت بود. به پدرش خیلی انتقاد کردن. مثلا یه نفر به نام ایمنی نوشته پدر کیمیا علیزاده در سال 95 میگفت به حجاب کیمیا افتخار میکنم، اما همون پدر الان در سال 98 میگه کیمیا در آلمان از شرایطش راضیه. علیرضا مسعودی هم نوشته خوشحالی از عمل کیمیا علیزاده دو بخشیه. بخش اول به خاطر رهایی یک نفری که استعدادش بیشتر از زیر این سیستم محدود کننده موندنه و بخش دومش به خاطر دیدن عصبانیت و ناراحتی اینایی که سعی میکنن یک تصویر کاذب گل و بلبل از وضعیت اسفناک ایران به دنیا نشون بدن. یه نفر دیگه به نام الیاسینو نوشته لباس تکواندو چیزی از پوشش اسلامی کم نداره. اگه کیمیا علیزاده رشتش والیبال ساحلی بود اون وقت من قبول میکردم که به خاطر حجاب از ایران رفته. یک نفر دیگه به نام ام جی هم نوشته هر کسی میخواد وارد ورزش حرفه‌ای بشه الان بدونه که ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه در مسابقات ورزشی و بره یه جای دیگه اگر میخواد توی میدون مسابقه با همه کشور را مسابقه بده، چرا که با و پرسیده چرا شما با پرچم ایران معروف میشید و بعد به نوشته او این پرچم رو میفروشید و میرید جای دیگه. و اف پی هم معتقده اگه قرار بود کیمیاها با افکار متحجرانه زندگی کنن که ورزشکار نمیشدن. نمونه زن الگوی ایرانی تو سریال های صدا و سیما، اینها تحمل یک زن مستقل و قوی ندارن. یه ماجرای دیگه هم این روزها خبرساز شده محمد و اون در حوزه
اگر که بشه خیلی کوتاه بگید چون حتما
در حوزه تکواندوی که فرزاد ذوالقدری عضو سابق تیم ملی تکواندو اون هم از ایران خارج شده به تابعیت بلغارستان در اومده، منتها مهاجرتش با دیگران فرقش اینه که پدرش به هر حال در دو دهه در فدراسیون تکواندو کنار رئیس فعلی این فدراسیون حضور داشته، بیشتر یه چهره ارزشی شناخته میشه. در مورد خروجش یه نفر به نام پژمان نوشته همه دارن از جهنمی که خامنه ای درست کرده فرار میکنن، اما قفوریان معتقد اتفاقی که داره میفته و ورزشکارای ایران دارن خارج میشن رو باید جدی گرفت و به این مسئله و پدیده نمیشه سطحی پرداخت.
سپاسگزارم بیتا بختیاری، قطعا در بخش بعدی هم در کنار شما خواهیم بود و به این قضیه خواهیم پرداخت. محمد دادکان هم گفته بود که امسال 38 دوپینگی و 20 پناهنده داشتیم که این هم ارتباط داشت با مسئله شما. اما بپرسیم به زلزله‌ای که به بزرگی 6.8 ریشتر شرق ترکیه رو لرزوند از کیان معنوی.
زمین لرزه 6.8 ریشتری که جمعه شب مناطق کم جمعیت تر شرق ترکیه را لرزاند تا کنون بیش از 22 کشته و همینطور بیش از 1000 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مقامات محلی بامداد شنبه گروه‌های نجات از استان‌های همسایه به مناطق آسیب دیده گسیل شدند و تلاش‌ها در میان تاریکی و با کمک چراغ‌های دستی برای نجات ده‌ها تن از ساکنان که در زیر آوارها گرفتار آمده‌اند در جریان بوده است. هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه روز شنبه از آماده باش نیروهای ارتش برای یاری رساندن به زلزله زدگان خبر داد. این در حالی است که صدها تن از ساکنان بر اثر تخریب خانه‌هایشان در شرایط هوای سرد زیر صفر در خیابان‌ها به سر می‌برند. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه می‌گوید حدود 30 تن در زیر آوار در منطقه شرقی الازی هستند و تلاش برای بیرون آوردن آنها ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در این دو نقطه بیش از 30 ساختمان فرو ریختند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در توییتی اطمینان داد که کمک‌های لازم به زلزله زدگان ارائه خواهد شد. زمین لرزه 6.8 ریشتری ترکیه در کشور همسایه یونان نیز احساس شده است. به گفته دفتر ریاست جمهوری یونان، کریاکوس میتسوکیس رئیس جمهور یونان بامداد شنبه با همتای ترکیه خود تلفنی گفتگو کرده است. به گزارش مرکز مدیریت بحران ترکیه در پی زمین لرزه اول پس لرزه هایی که بزرگترین آنها 5.4 ریشتر بوده است روی داده. شهر الازی در 750 کیلومتری شرق آنکارا قرار دارد. زمین لرزه 6.8 ریشتری در عمق 7 کیلومتری زمین در نزدیکی سیویرجه واقع در استان الازی در ساعت 8:55 شامگاه به وقت محلی روی داد. این زمین لرزه همچنین در سوریه، گرجستان و ارمنستان نیز خساراتی در پی داشته است.
گزارش کیان معنوی بود از زلزله‌ای به بزرگی 6.8 ریشتر که شرق ترکیه رو لرزونده. این رو هم بگم که خب این آمار تا این لحظه است، قطعا در بخش‌های بعدی خبری ما اطلاعات بیشتری رو در خصوص این زلزله در اختیار شما قرار خواهیم داد. اگر که شما هم در ترکیه ساکن هستید، شنونده رادیو فردا هستید، مشاهداتی دارید و اطلاعاتی دارید، میتونید قطعا مشاهدات خودتون رو به صورت تصویر و یا پیام صوتی با ما در میون بگذارید. 2420212213 و @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. نیمروز خوبی رو داشته باشید و روزتون خوش.